خدا که نیستن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميعا المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد بحث اول، بار اولی که مرحوم شیخ متعرض بحث توریه شدن در این بحث اینجا فهمیدن توریه کذب نیست. باز دو مرتبه هم متعرض حکم توریه میشن در مسئله آینده و به یک مناسبتی هم متعرض روایاتی شدن که راجع به حضرت ابراهیم. چون حالا امروز دیگه نشد، یعنی مانع پیش آمد، روایاتی رو که راجع به حضرت ابراهیم دارم نمیخواست بخونم، بنام به این بود، لیکن دیگه حالا فردا انشاءالله میخونیم، بحث کلن تمام بشه. اما فعلا اون مقداری رو که به مناسبت بحث توریه و اون روایتی که از امام صادق در کتاب احتجاج آمده راجع به این که حضرت دروغ نگفتن و راست بوده، به این تقریب که انکانو ینتقون شرطه و جزاش فعله و کبیره، اگر صحبت میکنن فعله و کبیره. این ابراهیم اینجوری، یعنی به عبارت اخرى جمله شرطیه فرموده، نه فعله و کبیره یک جمله خبریه باشه. مرحوم استاد عرض کردیم که اشکالی کردن به این استدلال. خلاصه اشکال استاد اینه که البته ایشون بعد یه توجیه هم کردن، سعی کردن بازم روایت قبول بکنن، تو توجیهشون خب خلاف روایت انصافن. اشکال استاد بر این است که انکانو ینتقون درست جمله شرطی است، لیکن جزایش فسألوهمه نه فعله و کبیره. حالا جزایش اونه، یعنی به عبارت اخرى ایشان دو تا جمله مستقله گرفتن، یه جمله خبریه فعله و کبیره هم حالا که خب این کذبه، در یک جمله به اصطلاح شرطیه انکانو ینتقون فسألو هم. این اشکال مرحوم استاد. بعدم یعنی فرمودن که ظاهر آیه این طوره، پس اون مسئله کذب علی کل حال میمونه، این توجیه کفایت نمیکنه، این توجیهی که الان عرض کردیم این کفایت نمیکنه. این خلاصه اشکال. بعد ایشون یه جوابی دادن که در حقیقت خلاصه جواب ایشان در این مورد آیه این است که این جمله شرطیه و جزا تقریبا به منزله قیده، فعله کبیرهم هذا ان کانوا ینتقون فسألوهم، اینطوری باشه ان کانوا ینتقون فسألوهم، یعنی کبیر انجام داده به این قید که اگر سوال کردین جواب بده. دقت کنید، جمله شرطیه رو به منزله قید گرفتن برای فعله کبیرهم. پس فرق کلام مرحوم استاد با روایت، با ظاهر روایت این است که ظاهر روایت این کانویت اون شرط فعله کبیره هم جزا، نه روایت احتجاج، روایت مرسله احتجاج. ایشون در حقیقت میخوان اون روایت توجیه بکنن. ظاهر روایت احتجاج این است که این کانویت اون شرط فعله کبیره هم این جزاه، ظاهر روایت احتجاج اینه. ایشون میگه نه، جزا فسألوهمه نه فعلهو. پس ایشون در حقیقت تمایل به روایت پیدا میکنن و لذا روایت رو توجیه میکنن، و چون توجیه میکنن فرمودن یعیده ما فی مکاتبت ما فی مرسلت احتجاج، این رو معید قرار دادن. روشن شد چی میخوام عرض بکنم؟ وقتی ایشون دو سه تا مثال دیگه هم زدن، یه مثالشون هم فلانان صادقون فی ما یقول ان لم یکن السماء فوقنا، مثلا میگی این مطلبی که فلان میگه درسته اگه دو دو تا پنج تا بشه، ببینید اینجوری، این مطلبی که فلان میگه درسته اگر دو دو تا پنج تا بشه، ان لم یکن فوقنا السماء، اون مثلا به فارسی میتونیم بگیم، یعنی میخوام بگیم مطلب باطله. هادا صادقه، این راست میگه، اگر دو تا پنج تا بشه. این در حقیقت ما میخوایم به این کلام بگیم که این باطله. این خلاصه اون مثال هم مردم استاد میزه. اون مثال ایشان که ظاهرا ربطی به ما نحنفی نداره، چون اونا فلانون صادقون فی ما یقول ان لم یکن فوقنا سماهم، یه جمله شرطی از اون مقدم جزاش. اینجا فرضش اینه که ایشان یه جمله گرفته بعد جزا و شرط گرفته. اون مثال فلان صادقون فی ما یقول ان لم یکن فوقنا سماهم، این در کتاب مجموع بیان آمده در تفسیر آیه. آقای خویان زانه از ایشان گرفته فکر میکنم، اما این با کلام آقای خویی نمیسازه، یا لااقل مقرر اشتباه کرده میفهمه. به هر حال این با کلام مرحوم آقای خویی نمیسازه، چون اینجا آقای خویی میخواد بگن یک جمله خبری تامیه. اون جمله خبری اینه که فعله کبیرهم، بعد از جمله خبری یک جزا و شرطه، نه شرط تنها، شرط و جزا با همه. دقت کردیم؟ این مثال با اون مثالی، اون مثال در کتاب مجموع البیان آمده، چون در کتاب مجموع البیان این کانو ینتقون رو شرط گرفته، فعله و کبیره هم جزا گرفته که در روایت ما آمده. آقای خویی فعله و کبیره هم جزا نگرفته، جزا رو اسألو هم گرفته. دقت کردیم؟ لذا اون مثالی که در کتاب آمده فلان صادقون فی ما یقول ان لم یکن فوقنا سماهم، این ربطی به کلام آقای خویی نداره. اون چیزی که در کلام آقای خویی است در حقیقت همون نکته است که من عرض کردم، یک جمله خبریه آورده، بعد از جمله خبریه یک جمله شرطیه رو به منزله قید اون آورده باشه. این هست در لغت عرب، مثلا جمله انشائیه باشه، توصیف توصیف باشه، لیکن متعارف نیست. همین شعری که اگر یادتون باشه تو مغنی هم داره، حتی اذا جن الظلام و اختلف جا او به مذغن هل رأیت الذئب قد، حتی اذا جن الظلام یعنی هوا تیرگی گرفت، تاریکی، هوا کاملا و اختلط، البته کاملا تیره نشد، اختلط یعنی با مثل میشوگرد، مثل هوای میشوگرد، هوای صبح بعد از فجر مثلا به نیم ساعت که هوا روشن و تاریکه، حتی اذا جن الظلام و اختلط، توصیف حال اونجایی که رفت بوده مهمان شده. جا او به مذغن، مذغ یعنی دوغ، دوغی رو بردن، بعد میگه هل رأیت الذئب قد، گرگ دیدی؟ یعنی رنگ دوغ سفید نبود، رنگ بدر گرگ بود. جا او به مصر هل رأیت ال... در کتب نحو نوشتن که خب نمیشه جمله سوال، مثلا سوال استفهام که انشاء هست، توصیف واقع بشه برای مفرد. حالا اینجا مثل که توصیف برای جمله ایشون گرفتن، تغییر برای شون. لذا در اونجا گفتن جا او به مصر یقال فی هل رأیت الذئب، یک یقال فی چیزی اضافه. ما در بحثای لغوی به مناسبه است که بیهوده است این تقدیرها، همش این حسن کلام رو از بین میبره. این یک نوع التفاته، مثل کرده ما اینطور جا او به مثل این کلام تموم شد، بعد دفعه خطاب بش میکنه هل رأیت الذئب قد. این یک نوع به اصطلاح اینجوریست که تصویر میکنه طرف الان نشسته این دوغ مقابل خودش میبینه، در حقیقت میخواد این کارو بکنه، به اصطلاح نوزه سبک رومانتیک به قول خودش تصویر اون صحنه رو میکنه، نه فقط حکایت میکنه. جواب مزغن ابتداعا حکایته، بعد که میگه هر رأیت الذئب قد، که انما اون کلام ول میکنه بهش دو مرتبه صحبت میکنه، هر رأیت گرگ دیدی، که انما این دوغ مقابل اوست و داره میگه گرگ دیدی، یعنی این گرگ مثلا این دوغ شبیه لون. یه چیزی که آقای خویی در اینجا میگن شبیه اونه، فعله کبیرهم هادا، ببینید فعله این یک جمله تموم شد، بعد انکانو ینتقون فسالوهم، وقت این انکانو ینتقون فسالوهم هر دو جزا و شرط تقیید میزنه برای فعلهم، این بزرگشون انجام میده به این طور که اگر سوال بکنین جواب بدن. ببینید اگر سوال بکنین جواب بدن، پس اینم عبارت روشن شد. این مثالی که آقای خویی نقل کردن فلان صادقون فیمو، این هست توی مجموع البیان. چرا؟ چون تو مجموع البیان انکانو ینتقون رو که شرط گرفته، جزاش فعله کبیرهم گرفته، آقای خویی جزاش و فسالوهم گرفته، و شرط و جزا رو قید برای فعله کبیرهم گرفته، که ما دیروز عرض کردیم این خیلی بعیده، مگر با یک تصویر اینجوری مثل همین حالتی که من آن تصویر کردم الا این عرفیتش خیلی روشن نیست، از این مثال روشن نیست. اما فلانون صادقون فی ما یقول ان لم یکن فوقنا سما، اون درسته اون مثال، مثلا میگیم فلانی حرفش راسته اگه 2 تا 5 تا بشه، این حرف بدی نیست اگه 2 تا 5 تا بشه، لکن این هم به اصطلاح کلام صاف عرفی نیست، یه نوع حالت معماگونه داره. خود مرحوم مجموع البیان چون تفکر عقلانی داره و تفکر به اصطلاح شبیه تفکر معتزله، در همین جا مجموع البیان بعد میگه، چون یه روایت دیگه داریم معارضی، میگه ابراهیم 3 بار دروغ گفت، سه بار ابراهیم کذب ثلاث، بعد ایشون رد میکنه مرحوم مجموع البیان چون متکلمه ایشون دیگه، ایشون میگه حق این است که از ابراهیم دروغ نگفت و اصلا انبیا نباید دروغ بگن، حتی نباید کلامهای معما تعمیه هم به کار ببرن، چون اگر این مطلب شد میگن در احکام شریعت هم همین کاری کردن. این تعمیهش به نظر من این قول اول هم ایشون قبول نمی کنه، چون به هر حال یک نوع تعمیه تو کار داره. بعد نقطه لطیفی داره، لأن الکذب قبیح لکونه کذب، این همون اشاره به حسقوب عقلیه که ایشون میکنه، میگه کذب رو نه به خاطر اینکه ضرر داره، نه به خاطر اینکه اقراء به جهله، نه به خاطر اینکه افراد رو در زحمت میندازه، کذب به ماهو کذب قبیحه، این مال همون حسقوب عقلیه. دقت کن ایشون مرحوم آیه مجموع البیان مرحوم طبرسی در اینجا میگه لأن الکذب قبیح لکونه کذب، خیلی لطیفه عبارت، و میگه انبیا نه فقط باید دروغ بگن، حتی دروغ که نگن هیچی، کلام معماگونه هم باید به کار نبرن، این کلامی که حالت معمایی داره باید به کار. بر از به هر حال به نظر ما این توجیهی که مرحوم استاد فرمودن روشن نیست، و نکته فنی حالا غیر از این نکات متفرقه که عرض کردیم، اون نکته فنی اینجاست به نظر ما، از توسادی اشتباه کلی مرتکب شدن که وارد این اشکال شدن، و اون این که خیال کردن اینجا یه جمله مستقلیه، اسألوهم ان کانوا ینطقون، رضا ایشون جزا رو اسألوهم گرفته، اینجا با فا آمده، مشکل کار اینه، فا که باشه عطفه، وسألوهم بود معقوله، فا که عطفه دیگه استینافیه که نیست که. یعنی به عبارت اخرى خوب دقت کنید، فعله کبیرهم فسألوهم، ولذا هم ابن مرحوم طبرسی نقل میکنه معنای اول، هم تو روایت احتجاج با اینکه ضعف داره به خاطر ارسالش، ببین دقت کنید، میگه ان کانوا ینطقون جزائش فعله کبیرهم، خیلی لطیف این نکته، آی خویی آمدن از این روایت خارج بشن، میگن نه جزائش فسألوهم، خب بابا اینجا فا داره، حالا که فا آمده معناش اینه که این تتمه اونه، دنباله اونه، یعنی فعله کبیرهم فسألوهم تا اینجا ان کانوا، ولذا خود مجموع البیان هم ان کانوا رو شرط گرفته، فعله رو جزا گرفته. دقت کردیم؟ اگه عبارت آقای خوری وارد دیگه دقت بکنید، من همیشه عبارت میخونم و همیشه عرض میکنم دقت بکنید، اون ظرافت کلام رو و اون نکته اساسی رو باید در بیاریم. اون ظرافت کلام اینه که آقای خویی خیال کردن اسألوهم جزائه، الان تکرار کردن ان کانوا ینطقون شرطه،
ظاهرا هم همینه دیگه،
چون فا داره،
فا اگر عاطفه باشه عطف انشاء بر خبر میشه، فا فا جزائه که مقدم شده،
بله آقا
مقدم شده، فا رو عاطفه گرفتی، فا رو جواب شرط بگیر،
نمیشه که جواب نه بس میدونم فا داره جواب، اگه جمله خب انشائیه باشه فا داره، ظاهرش اینه فعله کبیرهم فسألوه،
خب تناسب داره با سوال مناسبت داره،
بله آقا
تناسب داره با سوال مناسبت،
سوالی که بعد از فعله، حالا این اول کار اجازه بفرمایید، این ظاهر عبارت، و اما تأمل بیشتر در ظاهر آیه، در این آیه مبارکه 3 تا فعل ذکر شده، 2 تا یکیش به عنوان شرطه که نطق باشه، 2 تاش حالا یا یکیش به قول آیه خوی جزا یا اون یکیش جزا، 2 تا دیگه هم هست، یکی فعل اسمشو بذاریم فعل و کبیر، یکی هم سوال، پس ما سه تا فعل در این آیه داریم، یکی فعل فعله و کبیرون، یکی سؤال فسألوهم، یکی هم نطقه. اون نطق که ظاهرش واضحه که شرط قرار داده شده، امکانو ینتقون، دقت بکنید. اون وقت اون اینی که این یک نکته، یه نکته هم سابقا دو سه بار من عرض کردم، ما دقیقا نمیدونیم اون کلامی که حضرت ابراهیم فرمودن این الفاظش چی بوده در ترجمه عربی. یه نکته بسیار ظریفی در اینجا وجود داره، این افعال ثلاثه، این افعال ثلاثه که شاید تو همون لغت اصلی هم همینطور بوده، این دارای دو معناست، هر کدومش دارای دو معناست. مثلا فعل، فعلی که در اینجا ذکر شده مراد شکستن بت هاست، مراد این که دیدم بت ها شکسته شده دیگه، فعل و کبیر. این فعلی که در اینجا ذکر شده مراد شکستن بت هاست که بت ها این رو شکوندن، بت بزرگ بت کبیر این رو شکونده. دقت بکنید، در حقیقت اون چه که در ذهن مشرکین بود، یعنی جماعت نمرودی ها بود و مخاطبین حضرت ابراهیم بود، اون هم فعل آلهه بود، نه شکوندن، فعل کبیر بود. اون قضاء حوائج مردم، اونم فعله، چون اونا گیر میکردن برای رفع کارهای خودشون، گیر خودشون به بت مراجعه میکردن. این خیلی ظریفه، خیلی لطیفه. فعلی که اینجا ذکر شده شکستن بت هاست، فعلی که مطلوب به اصطلاح مردم بوده این که گرفتاری هایی رو انجام بدن، حوائج اینا، نه فعله. من فکر میکنم قرآن خیلی ظرافت لطیفی رو به کار برده که شاید در حقیقت این ظرافت در اصل کلام حضرت ابراهیم بوده. یک فعلی که الان ظاهر میبینن اون شکستنه، یک فعلی که جامعه روش سیر میکرد اون قضاء حوائجه. خوب دقت بکنه، یعنی در حقیقت حضرت ابراهیم هدف اساسیش چیه؟ هدف اساسیش اون دومه، نه اول. خیلی لطیفه اگه این معنا درست باشه. اون روایت هم رو همین اساس معنا میده، اون فعله و کبیرهم حالا، اون فعلی رو که مطلوب مشرکین بود، مطلوب نمرودی ها بود، قضاء حوائج بود. یعنی حضرت ابراهیم میخوان یک راه استدلالی وارد بشن، دقت بکنید، که از راه اون، از اون راه استدلال بتونن بگن رو آوردن شما به بت‌ها درست نیست. این فعلی که الان مشهود اونهاست، جلو اونهاست، شکستن بت، این فعلی است که مقابل اونهاست. یک فعلی است که اونها انجام میدن و این مطلوب از ابراهیم، مطلوب اونه، اون فعل دیگه است. یعنی در حقیقت حضرت ابراهیم اگه میخوان نفی فعل بکنن، خیلی لطیفه اگه این معنا درست باشه، حضرت ابراهیم با یک ظرافتی میخوان یک فعل مشهودی رو بیارن و هدف اساسیشون، شاید هم دو همون لغت هم همینطور بوده، هدف اساسیشون یک فعل دیگری رو نفی بکنن. این فعل مشهود شکستن بت‌هاست. اون فعلی که الان مطلوب حضرت ابراهیم در استدلاله، خوب دقت بکنید، بل فعله این نوع استدلال حضرته، اون فعلی که مطلوب اونهاست عبارت از قضاء حوائجه، به داد اونها رسیدن، کار انجام دادن، اونم فعله، هر دوش فعله، فرق نمیکنه. پس حضرت ابراهیم میخوان یک کاری بکنن که اون فعل اساسی رو نفی بکنن. دقت بکنید، احتمال میدیم که شاید توی لغت عبری هم همین جور بوده، این تعبیر با همین زیبایی خودش استعمال شده. پس این یک فعل حالا اجازه ما روزون میخونه بعد گریشه بفهم اجازه بفهم. فعل دومی که اینجا آمده مسئله سواله، فسألوهم. عجایب کار اینه که سوال هم دو جوره، یکی این که سوال بپرسین، تو این کار کردی، تو بوتشو کندی، یکی این که سوال بکنی، حوائجتون رو بخوایی. چون سوال گاهی معنی پرسشه، گاهی معنی تقاضاست. الله منی اسئله که درخواسته. پس سوال گاهی به معنای پرسشه، گاهی به معنای درخواسته. من فکر میکنم حضرت ابراهیم با یک ظرافت لطیفی این لفظی رو به کار بردن و اونی که الان واقعه اونی که الان در مقابلشون اونی که الان در مقابل حضرت ابراهیمه، سوال به معنای پرسشه. اونی که مطلوب واقعی، سوال معنی درخواسته. تعمل شد، یعنی اون چی رو که حضرت ابراهیم در واقع میخواد نفی بکنه از این استدلال، مطلوب واقعی این است که شما از بت‌ها درخواست نکنید. اون سوال لطافت کاروش، پس فعل هم دو تاست، سوال هم دو تا.
ظاهر آیه دلالتی بر اون،
بله میفهمم. خب اگر اون ظاهر خیلی ظاهر بود که نظر مصاحبتی می‌خواستیم بکنیم، ظاهر آیه یک فعل است، یک سوال. ظاهر آیه فعل اول شکستنه، سوال هم پرسشه. ظاهرش اینطوره، خب که واضحه، خیلی واضحه، نمیخواد که صحبت بکنه. اما انصاف قضیه اگر دقت بکنیم به سیاق کلام و مراد جدی هست ابراهیم سلام الله علیه، در حقیقت مراد جدی هست ابراهیم از فعل مراد قضاء حوائجه و مراد از سوال درخواسته. یعنی حضرت ابراهیم میخوان بفرمان که این بت‌ها قدرتی ندارن که حوائج شما رو انجام بدن، این بت‌ها در اون مرحله نیستن که شما از اونها درخواست بکنید. هدف واقعی نفی قضاء حوائج و نفی درخواست، مسئله اون درخواست، نه نفی سوال پرسش. اما ظاهرش پرسشه، اینه که با میگم چند دفعه میگیم که این
یه راه دیگری هم دارد که فعل کبیرهم این جزا باشد برای یک کانونی انتقونی که در تقدیر بشه.
همین میگن همین، چرا تعلیق بگیر
بر اون
روایت هم که داره جزای برای همینه. جواب اول مرحوم صاحب مجدی نمیخوام بخونم، اونم همینه فهمیده، ان کانو ینتقون شرط فعله کبیرهم جزاه، که آیه خوی اشکال کرد. پس دوتا شد. وقت دقت بکنید این دوتا رو به نحو تفریع آورده، یعنی فعله و به معنای تقاضا و سوال، و همینطور هم هست. چون وقتی میگه فعله به چه دلیل ازش بپرسید، خوب دقت بکنید، فعل رو به معنای شکستن بگیریم، فاء تفریع هم معنا داره، اگر فعل رو انجام داده ازش بپرسید. اون دوتا هم فاء تفریع توش معنا داره، دقت بکنید، اگر بت قضاء حوائج شما رو میکنه ازش درخواست بکنید. لطیفه، هر دوش با هم دیگه تفریعش هم، دقت کردید چی شد؟ اگر فعله کبیرهم، فعله کبیرهم سوال بکنید، ببینید خیلی لطیف رابطه، لذا به عطف به فا آورده که به نحو تفریع بر اونه. حالا که فعله کبیرهم سوال، خیلی خوب این تفریع روشنه، اون تفریع هم روشنه، اون تفریع هم. اگر بت‌ها، چون مطلوب اینه، اگر بت‌ها قدرت قضاء حوائج داره ازشون درخواست بکنید، اونجا دیگه باز پرسش نیست. دقیقا خیلی لطیفه به نظر من این روایت مرسله، و هم بعضی وقتا روایت مرسله اهل بیت هم از صد تا برهان علمی، خدا رحمت کنه، که از آقای برمان درکت بارم هم آشد صدرهای بود بادکوبی، ما خدمت ایشون مکاسب و کفای خوندو بود، خیلی مرد بزرگواری بود، استاد فلسفه نجف بود، اصلش مال بادکوب بود لیکن به اسم شیخ صدرا معروف، به یکی از اوها گفت والا ما حالا معروفیم به فلسفه، لیکن اگه در یک مطلبی ده برهان علمی غیر قابل تشکیک از شیخ و رئیس باشه در مقابل یک روایت ضعیف از امام صادق باشه، قلب من به اون روایت بیشتر مایله تا این ده برهان، چون در او احتمال خطا نمیدم، فقط ضعف اسناد داره، ولی چه احتمال، رحمت الله علیه. غرض هم اینه که خوب دقت کنید، باید با این پس دو تا فعل ظاهره و این دو تا عجیبه، هر دوش میشه از کلام اراده بشه، یکیش ظاهر دیدنیه، این که شکستن رو بت‌ها انجام بده، یکیش هم باز دیدنیه دیگری، سوال بکن، بپرسش بکن، یکی دیگه هست که اون مطلوب واقعیه، یعنی مطلوب واقعی هست ابراهیم اونه، این دومی ظاهریه. اون مطلوب واقعی هم دو تا فعلیست که بر هم مترتبن، اگه خوب دقت بکنید، یکی قضاء حوائج شما، خب اگه قضاء حوائجتون میکنه فسألوهم، تقاضا بکنید، درخواست بکنید، او دقت بکنید. اگر واقعا بت‌ها قدرت قضاء حوائج دارن، اگر بت‌ها این توانایی رو دارن که قضاء حوائج بکنیم، فسألوهم، از اونها درخواست بکنیم، اگرم شکستن فسألوهم، از اونها بپرسید. پس دو تا فعلیست. اون وقت چون فعل دوم رو به نحو تفریع آورده، لذا فعل دوم خلافا لما افاده الاستاد، این رو جمله مستقل حساب نکنیم، این رو اینجوری میشه ان کانوا ینتقون فعله کبیرهم. اینجا فعل سوم آورده، فعل سوم نطقه، این نطق رو شرط قرار داده. نطق هم باز دو جوره، یکی همونی که زبان انسان صحبت بکنه. خب چون حضرت ابراهیم از این راه وارد شدن، یک قضیه شرطی آوردن، مقدم و تالیش واضحه، یک مقدم داره، دو تا تالی داره، تالیش هم دو تای مستقل نیستن، دو تای متفرعن، نه مستقل، نه دو تا تالی که دو تا فعل برش دو تا اثر مترتب بشه، یکی سوال یکی فعل، نه تالیش یکیه فعله، اگر فعل انجام داره سوال بکنید بپرسید. اون وقت ایشون یک به اصطلاح شرطی رو آورده که این شرط میتونه باز مثل همون فعل دو معنا بده، یعنی اگر نطق ظاهری دارن ازشون بپرسید، چون نطق دلالت بر قدرت فکر میکنن، قوه ناطقه و نفس ناطقه به قول آیون، این اگر ببینید حضرت ابراهیم، یعنی اینا اگر دارای واقعا اراده هستن، این قوه نفس ناطقه حکایت از اراده و فهم و شعور و ادراک و ادراک صحیح امور، یعنی اینطور میگه اگر اینها دارای ادراک صحیح هستن می توانن قضاء حوائج بکنن، پس می توانن قضاء حوائج بکنن، پس از اونها درخواست بکنید. یعنی ببینید یک کلامی رو حضرت ابراهیم ظاهرا آوردن که اون ربطش و اون جزاء و شرطش با هم دیگه مترتب میشه.
یا اگر شرطی به تقدیر بگیریم تفریع هم درست میشه.
تقدیر چرا خودش ذکر فرموده؟ چرا تقدیر؟ ببینید بحث تقدیری همیشه این رو بدونید، تقدیر که شما گفتین باید قدر متقن، اما لفظی گرفتین میشه دو معنا اراده بکنه. پس که انما حضرت اینطور فرموده ان کانوا ینتقون فعله کبیرهم فسألوهم، این فا تفریعه، آقای خویی فا اسألوهم یک جمله گرفته، کل جمله رو قید برای فعله کبیرهم گرفته، این خلاف ظاهره. نه نشد عزیز من، اصطلاحی نیست. ببینید دقت بکنید، معنای ظاهری داری، اصطلاح نیست، نطق نطق ظاهری، فعل فعل ظاهری شکوندن. لکن اگر تأمل بشه حضرت ابراهیم یک کار رو کردن که مخواستن به اون مطلوب واقعی خودشون برسن، اون مطلوب واقعی خودشون که این بت‌ها قدرت اراده و اختیار و عقل و تفکیر و قدرت انجام عمل و توانایی انجام عمل و لذا درخواست از اونها صحیحه. این رو ما بعد با تفکر در عبارت، این شبیه همون طوریه، ما با تفکر در عبارت در آوردیم، اون ظاهرم به جای خودش محفوظه، ظاهرم به هم نخورده، ظاهرم به جای خودش محفوظه، این طور نیست که ظاهر به هم خورد. وقتی لذا دقت بکنیم، ما احتمال میدیم که خود حضرت ابراهیم، چون قطعا هدف اساسی حضرت ابراهیم بحث شکستن نبوده، قطعا بحث قدرت بت‌ها و قضاء حوائجه، سوال ولو ظاهرا پرسشه و این پرسش هم درسته، نمیخوام بگیم باطله، لکن قطعا مراد جدی حضرت درخواسته نه پرسش.
فعلهو چی آخه چجوری درست میشه؟ فعلهو
ضمیرش به شکستن میخوره، نه به اجابت کردن.
میفهمم به شکستن میخوره، من متفهمم. حضرت ابراهیم از این فعل و از اون طرف تفریع و از اون اشتراط میخوان در بیارن که شما یک کمی تکان بخوریم، از شکستن اگر گیر پیدا کرد قضا احواج به طریق اولا. یه تعبیریست، خوب دقت بکنم، میخوام بگم یه تعبیریست که یعنی اگر حضرت ابراهیم بگه مراد جدی من اون بود درسته، یا بگیم اون لایه دوم سخن بود، لایه سوم سخن بود، ظاهرش هم درسته، ظاهر به هم نخورد، یه دفعه معنا نشد،
نشد؟
نه نمیشه،
این
نتیجه
که
شما بودید نه نشد،
فرمایید روشن، دو معنای جا نیفتاده،
دو معنا نیست، مراد یعنی میخواد یک شکل ظاهری بده که به اون مطلوب واقعیش برسه. من میخوام اینو بگم که این کلام از نظر ظاهری من فکر میکنم روایت هم ناظر به همینه، همینم که مجموع البیان میگه ان کان ینتقون فعله کبیرا. آخه خوی اشکال کرد، این درستش همینه که ان کان ینتقون رو شر قرار بدیم جزا فعله کبیرهم باشه، فسالوهم متفرع بر جزاست. خوب دقت بکن، این از ظاهر لفظ درستم، از ظاهر لفظ، ظاهر لفظ هم درسته، هیچ مشکل نداره. اگر اینها بت میتونه صحبت بکنه، خوب دقت بکنید، اگر بت میتونه، بت کبیر صحبت بکنه، میتونه به شما بگه فعل رو من انجام دادم یا ندادم، فسالوهم از اون بپرسید، میتونه. خوب دقت بکنید، من احتمال عرض کردم در حد، چون در روایت اینطور آمده، ما فعلا اون قسمت دومش رو خودمون، من فکر میکنم زیبایی کلام غیر از اون جهت ظاهری که در این روایت آمده یا در توجیه است که علما در ذیل آیه خیال کردن توجیه، نه ظاهر آیه هم از توجیه نیست، لکن زیبایی کلام این است که سه لفظ به کار برده شده که هر سه لفظ دارای یک لایه بالاتریه و اون لایه بالاتر نقاش هست ابراهیم با مشرکینه، اون لایه یعنی مناقشه حضرت با مشرکین سر سؤال از شکستن بت‌ها نیست، اون لایه بالاتر، این یک چیز ظاهری است که از این ظاهری عبور بکنم به اون واقعی. و از عجایب اینه که سه لفظی در اینجا به کار برده شده، یکی به عنوان شرط، یکی به عنوان جزا، یکی به عنوان تفریع بر جزا. ترتیب کلامیش اینطوری دیگه، البته آقای خوی جور دیگه معنا کردن، ما به حسب ظاهر همینی که در مجواله بودی که در روایت احتجاب، یکی شرطه که نطقه، یکی جزاه که فعله، یکی تفریع بر جزاه که سؤاله. سه تا شرط در ظاهر آیه ذکر شده، در همون اولی کار هر سه درسته، رابطش برقراره. امکانو اگر اینا صحبت میکنن پس این بزرگش انجام دادی، برای این که روشن بشه بزرگ انجام داده نه سوال بکنه، این خیلی روشن، این لایه اول، این اول، این ظاهر کلام که در روایت هم ما گفتیم بالاتر از این، چون مطلوب حضرت ابراهیم، مطلوب واقعی حضرت ابراهیم این نیست که کی بتش خونده، اون مطلوب جدی که این کلام و این برهان رو حضرت ریختن، این برهان رو برای چی آوردن، این عمل رو برای چی انجام دادن، این رو برای این انجام دادن که بت‌ها صلاحی اراده ندارن، اشیاء جامدی هستن، اتعبدون ما تنهتون، خدا شما خودتون رو درست کردید، باز در مقابل اونها، اونها جامدن، اراده ندارن، فکر ندارن، قدرت نطق ظاهری هم که اون که نطق ظاهریش که به لفظ هم ده، اینها قدرت شکوندن بت رو ندارن. خوب دقت بکنید، چه برسه که اینها بخوان برای شما قضا حوایج بکنن و شما بخواید از اونها تقاضا بکنید، درخواست بکنید. این که سه تا لفظ به کار برده شده که هر سه دار، این لایه عرض کردم لایه های بعدی کلام جز استعمال لفظ در اکثر معنا نیست، اگر ما بحث ابطون و بطون قرآن چون روایتش روشن نبود قبول بکنیم، بطون اون لایه های بعدیه، لایه های بعدی استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، استعمال لفظ در اکثر از معنا در عرض واحد میخواد، لایه ها جنبه های طولی دارن مثل پوست پیاز رو هم دیگه، اون در بحث متعرضیم، تو اصول هم متعرضیم، درست هم هست، تو همین کتاب اصولی متعارف ما مثل کفایه هم نوشتن که این غیر از معنای بطونیست که در قرآن آمده، در روایت آمده. علایه حاله ما آمدیم تأمل کردیم، دیدیم که همین مطلبی رو که در روایت امام فرموده مطلب درستی است، و این که امام میخوام بگن حضرت ابراهیم این این کار رو انجام داد، این برهان، این عمل خارجی رو با این نه بیان کرد که اون مطلب اساسی مشرکین رو نفی بکنه، اون وقت برای نفی اساسی مشرکین این سه تا فعلی که آمده باید دارای لایه بعدیش باشن، نه لایه اولیش، نه معنای اولیش. معنای اولی فعله و کبیرهم شکستن بوده، معنای اولی فسألوهم سؤاله، پرسشه، معنای اولی نطق هم صحبت کردنه، همین که صحبت بکنن، حالا قدرت تفکر دارن، اراده دارن، اونا دیگه مباحث بعدیه دیگه. ببینید این صحبت ظاهری یک صحبت بسیطیه، مراد حضرت ابراهیم اون مقامات بالاست. پس به ذهن ما میرسه که همچنان که در این روایت آمده انصافا معنای خوبیه، اینی که مرحوم به اصطلاح تبرسی میفرماید انبیا با تعمیه و معما به کار نبرن، این روشن نیست. ممکن در یک مقاماتی انبیا و ائمه علیهم السلام یک لفظی رو به کار ببرن که دارای یک معنای ظاهری محدودی باشه و در این حال صلاحیت داره برای لایه های بعدیش هم اراده بشه. خوب تو اون مطلب دقت بشه میشه اون مطلوب اساسی رو در بود. من به ذهن من مطلب بدی نیست این مطلب. پس نطق شرط، جزا فعله کبیرهمه، تفریعن علل جزا فسألوهمه. میدونم میفهمم در سنگ نداره، مراد جدی اونه. یعنی میگه شما نطق ظاهری خودت نگاه کن که طوطی هم داره، این نگاه نکن. مراد بعد رضا گفت فعله، اگر اون قدرت اراده باشه دنبالش قدرت فعل هم هست، دنبالش هم جواب پاسخ شما رو میده. علایه ها این معنی است که به ذهن ما میاد، انصافا به ذهن ما معنای بدی نیست و یک نوع معما، یعنی یک نوع کلامی است که اگر خوب درش دقت بشه اون مراد و مقصود واقعی هست ابراهیم، یعنی حضرت ابراهیم با یک امر ظاهری مثل همون رب ارنی کیف تحیی الموتا، دقت میکنید، با یک امر ظاهری که خود اربعت هم من الطیر، خب این خود اربعت هم من الطیر ایشون میخواد، چون همینطور که بعضی از مفسرین هم نوشتن حضرت ابراهیم سلام الله علیه در اون آیه مبارکه دیگه از وقت خارج نشیم، مرادش اطلاع بر حقیقت اسم محی نبوده، چون در این آیه که آمده بعد از اون آیه است و کداله که نوری ابراهیم ملکوت از سماوات، ظاهرا خداوند متعال به رأی العین به حضرت ابراهیم اسماء الهی مثل محی و مومیت نشون داده، ظاهرا چون نوری که از رؤیته، که ظاهرا شبهه حضرت ابراهیم در اسم محی نبوده، شبهه هم نبوده، سؤال حضرت ابراهیم در کیفیت تجلی اسم محی بوده که این اسم محی چطور در روز قیامت تجلی پیدا میکنه و فعلیت پیدا میکنه. ظاهرا سؤالش اینه، داره رب ارنی کیفه تو، کیفه سؤال سر کیفه، نه رب ارنی تحیی الموتا. اون نوری ابراهیم ملکوت اونجا نشون دادن، بود محی رو نشون دادن، محیط رو نشون دادن، رازه همه اسماء الهی رو دیده، ملکوت رو دیده. ظاهر این آیه دوم ارنی کیف توهی، اونی رو که حضرت ابراهیم سوال میکنه رؤیت ظهور اسم محیه، لذا حضرت بود میفرمان که خود اربعت هم منته، که در اینجا خب این اربعت هم منته در حقیقت روز قیامت میلیاردها انسان میخواد زنده بشه، میلیاردها امور یالا خاص خودش رو، حیوان هر چی هست، ملائکه هست، الافظ، این با این چهار تا طیف دقت بکنید، این میخواد ظهور اسم محیط در اون عرض عریضش ببینه ظهور. خب این خیلی کوچیکه، چهار تا طیف کجا، اون عرض عریض اسم محیط کجا، ظاهرن این طور باشه، یعنی یک نحوه از کار بوده که این اشاره باشه که شما با این صورت جدید میتونید اون عرض عریض رو ببینید. در اینجا هم همینطوره، به ذهن ما میاد در این آیه مبارکه هم همینطور باشه. این ساعت با اینکه جلو بش برده،
نه درست تنظیمش کرده،
باز درستش کرده، من حواسم به این ساعته که 4 5 دقیقه 3 4 دقیقه جلو بوده. علاوه کیف ماکان، این هم راجع به، پس به ذهن میاد اون چی که در روایت آمده و در تفسیر مجموع البیان به عنوان اولی معنا گرفته حرف بدی نباشه، قابل قبوله و قطعا هم هست، ابراهیم دروغ نگفتن، کلام کاملا روشنه، نحوه استدلال کاملا روشنه، لكن خب طبیعتا گفت کم ترک الاول للآخری، گفت که در قلوب الله اسراری است که علما آخر زمان فهم می‌فهمند، این هم تفسیر نوشته، باز علما آخر زمان، گاه ممکنه که یک ظرافت‌هایی باشه. خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما بجنوردی می‌فرمود، حاجی فاضل که از علما بزرگ ما در ذیل این قلوب الله، میگه این قلوب الله احد اولش به اساس توحید ذاتی است، الله الصمد توحید صفاتی است، لم یلد توحید افعالی. حالا ممکنه مثلا هیچ کد از این مفسرین قبلی هم ننوشتن که سه جور توحید رو از همین قوله الله در میاری، این هست. گاهی میشه که یک ظرافت ها و لطافت هایی در آیات هست که انسان تأمل میکنه ممکنه قبلی ها نگفتن و بعدی ها. به ذهن میاد که اون چی که در روایت به احتجاج آمده معنای زیبایی است، لکن باید تکمیل بشه، یعنی ربطش بدیم اون معنای ظاهری رو با اون مراد، یعنی یک نحو استدلالی رو حضرت ابراهیم میخوان مطرح بکنن که افراد متوجه بشن. و صلی الله علیه و آله طاهرین.